نظریه پردازای برجسته تو حوزه قوانین بین الملل، روابط بین الملل، سیاست خارجی یا استراتژیست های برجسته هم توی حوزه که کتاباشون، مقالاتشون تو دانشگاه ها و در رسانه ها بهش توجه میشه، ارجاع داده میشه. جورج ویگل یکی از واقعیت ها، کلمه واقعیت رو دقت کنید، یکی از واقعیت های برجسته، بلکه شاید واقعی ترین واقعیت برجسته در اواخر قرن بیستم و آغاز قرن 21، غیر مادی یعنی مذهبی شدن مجدد جهان است و این تحت تأثیر انقلاب ایران بود. واقعیت، خب واقعبین باشین، انقلاب ما جهان رو تغییر داده. واقعیت این بود که تا قبل از انقلاب، تا 40 سال پیش، همه میگفتن جهان کلن رفت به سمت سکولاریسم مطلق و در قرن 21 اشخاص مذهبی خواهیم داشت، جوامع مذهبی دیگه نخواهیم کرد داشت، جامعه مذهبی نخواهیم داشت. حالا چی داری میگی؟ آقای تئوریسین های واقع بین امریکایی میگه واقعیت برجسته جهان اینه که امروز جهان به سرعت داره مذهبی میشه. تجدید حیات مذهب که ژیل کپل آن را انتقام پروردگار نامید، انتقام خداوند که دین رو زدید کنار رو زشگینه، حالا بگید حالا مذهب دوباره بر نگشته. بنیادگرایی مذهبی، فوندامنتالیسم، افراطی‌گری مذهبی، یعنی مذهب دو آتیشه برگشت، از شیعه و اسلام شروع شد و امروز بنیادگرایی مسیحی، یهودی، حتی هندو، بودیسم، همه جا هست دیگه. حتی او نخست وزیر اسرائیل هم میدونید که در اسرائیل بنیادگرایی یهودی زدنش. الان همین جریان های هم نئوکان ها، نه بوش و اینا، تئوریسین هاشون، هم اونا بنیادگرای مسیح بودن، هم همین که الان آمده ترامپ، اینم پشتش بخشی از کسانی که تئوری پردازی میکنن جزء بنیادگرای مسیحی پروتستانه. تجدید حیات مذهب که ژیل کپل آن را انتقام پروردگار مینامد، مبنایی شده برای هویت و تعهدی که پس از این دیگر مرزهای تعیین شده ملی را در هم می‌شکند و تمدن‌ها را مخلوط می‌کند، مرزها را به هم می‌ریزه و قوانین بین الملل را تحت شعاع قرار خواهد داد. خب واقعیت عالم، آقا مذهب تو با قوانین بین الملل تطبیق بده، این یک. دو، صورت مسئله عوض میشه، قوانین بین الملل را با مذهب تغییر بده. درسته؟ چرا واقعیت تو تعریف کنی من تابش بشم، حالا واقعیت من تغییر میدم تو تابش. این کاری بوده که امام کرد، انقلاب اسلامی کرد. هنوز بعضی از مسئولین ما اینو نمیفهمن. نقش دوگانه غرب، نفاق غرب باعث شد که آگاهی تمدنی در جهان رشد کنه. شعار بازگشت به اصل خیش در تمدن‌های غیر غربی داره نضج می‌گیره. هر روز بیشتر از پیش در مورد جریان‌های درونگرا بیشتر بحث میشه. با اینکه ما گفتیم عصر جهانی شدن، جهانی شدن منظورمون هم غربی شدن همه دنیا، آمریکایی شدن همه چیز بود، اتفاقا الان داره همه جا میره به سمت قومیت و مذهب و درونگرایی و خلاف جهانی شدن و خلاف غربی شدن. حتی خود آمریکا هم همین بلا سرش آمد دیگه. ترامپ از کسانی نیست که معتقده به جریان آقا دموکراسی جهانی و لیبرالیسم و نه خیر، یک تیپش مثل یک تیپ ناسیونالیسم امریکاییه. اصلا چرا اینقدر مخالف مهاجرین، مخالف غیر مسیحی هست؟ ها؟ به لحاظ ایدئولوژیک اینا متعصبای با این که اصلا زندگیاشون مذهبی نیست، اما ادبیات مذهبی هست. متعصب طرفدار نژاد سفید پوست سرمایه داره غربی. بله؟ نه، ارتودکس که اصلا نیست. ارتودکس کلن شرق اروپا است. شرق اروپا، ارتودکس مال همین بلوک شرق اروپا و اینا هاست که مرکزش بیشتر همین خود روسیه و اوکراین و اینا هست. کاتولیکا بیشتر جنوب اروپا هست، که البته بیشترین تجمع کاتولیک در جهان آمریکای لاتینه که همشون با شمشیر به زور مسیحی شدن. شمال و غرب اروپا پروتستانه بیشتر، که اصلا اون نهضت پروتستان ها هم از همین آلمان و سوئد و شمال اروپا بود دیگه. انگلیس هم که همیشه انگلیسیه، یعنی همیشه انگلیس مذهب دین و مذهبی رو انگلیسی میکنه. اصلا میدونی انگلیسا یک تلفیق خودشون از کاتولیک و پروتستان درست کردن، کلیسای مخصوص خودشونو دارن. تنها کشوری که توانست کلیسای مخصوص خودش رو تو غرب داشته باشه اینا بودن. قوانین مسیحیت و قوانین هم همه رو تغییر انگلیسا در تمام دنیا شعار دموکراسی چی چی نمیدن. این رژیم سلطنتیه، مدقدیمیه، سنت‌های 500-600 سال پیش خودش هم حفظ کرده. یک نفر مرتجع سنتی ها یکم مدرن بشین اصلا باکشون نیست. هر کی اونجا حرفای روشنفکری و تغییر تجدد اینا بزنه سنت هاشون نگه میدن. همین الان این سفیر جدید ما باز تو خبرها دیدیم رفته اونجا، یک سنت اینا دارن از 600 سال پیش. سفیری که میاد به دربار باید توی کالسکی بشینه، چیکار کنه؟ لباسای مخصوص، جای مخصوص، ادای مخصوص، ول نمیکنه. میگه الان هم باید طبق پروتکل ما همه عمل کنه. بعد ما اینجا جرئت نمیکنیم. آقا پروتکل ما اینه که توی سر میز که میایم شراب نباشه، زن و مرد ما هم دست نمیدیم. تا همین الان هی دارن آقا نمیشه یک جوری دست بدیم. خب برو بده. برو بده.
سزای مجازی نمیدیم.
اینه اصلا وقتی خودکم بینی او این قاضی هاشون رو دیدین کلاگیش های مسخره سرشون میزنن، آدم خیلی اون فیلم کمدیه، خیلی مسخره، اصلا هم زشت هم چیز عجیب غریب. میگه 700 سال پیش هست بوده در دادگاه ما هنوز هم کار میکنه. اولا به قدر اینا به سنت های مسخره شون احترام میذارن، به سنت های درست من احترام میذارن. قوانین بین الملل، عرف بین الملل، کدوم عرف بین الملل؟ میگه حالا اتفاقی افتاده، تمدن های غیر غربی دارن شاخشونه میکشن. هر روز بیشتر از قبل راجع به درونگرایی، راجع به آسیایی شدن ژاپن، هندو شدن هند، دوباره اسلامی شدن خاورمیانه داریم خبر میشنویم و این اتفاقات قبلا نبود. هم سوسیالیسم، هم ناسیونالیسم، هم لیبرالیسم به سبک غربی، یعنی حتی ناسیونالیسمی که غرب تعریف کرد، نیشن استیت، همه داره میره زیر سوال. یک نوع ملی‌گرایی و قوم‌گرایی و نژادگرایی و مذهب‌گرایی دیگری داره دوباره ترویج میشه در جهان که ما در اتفاق الان افتاده. میدونی الان موج کسایی که دارن میان سر کار در غرب این تیپا هست. در روسیه پوتین به عنوان نماینده ناسیونالیسم روسی و با اینکه اینا دینی مذهبی نیستن ولی از ارتدوکس، کلیسای ارتدوکس به عنوان یک نهاد بین‌المللی در روابط و سیاست بین‌الملل دارن محکم استفاده میکنن. همین اخیراً فرستاد بزرگ ارتدوکسا رو که پاپ بهش نمیگن، فرستاد به سفر اروپایی. بعد از قرنها برای اولین بار دوباره رهبر ارتدوکسا با پاپ کاتولیک با هم ملاقات کرد. اینا میدونن همیشه در طول تاریخ دشمن هم بودن، همدیگر اصلا قبول نداشتن. آخرین ملاقات اینا زمان جنگای صلیبی ظاهرا اگه اشتباه نکنم بود که پاپ نامه‌ای نوشت به یا نماینده فرستاد یا ملاقاتی داشتن ظاهرا که آقا دیگه بحث ارتدوکس و کاتولیک نیست، مسلمان‌ها اومدن همه جا دارن میگیرن. الان دوباره این ملاقات صورت گرفت. خب الان در روسیه این تفکر حاکم شده که خب روسیه قویه، کشور مؤثریه در غرب. در آمریکا ترامپ نماینده همین تفکر، یعنی الان آمریکا و روسیه که اینا به حساب دو تا قدرت ابرقدرت جهان بودن، هر دوشون الان همین تفکر دارن. هیچ کدوم، ترامپ هم صحبت لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی و جهانی شدن فلان اینا نمی‌کنه. تاجر به حساب فروش خیلی جالب ورشته گفتن بیا تو کاخ سفید و اینا، گفته من محل کارم همون برج خودمه. بعد حکومت اف بی آی و اینا مجبورن برای حفاظت رئیس جمهور حداقل دو تا مثلا واحد اینور اونور فلان، نگفته بیا همین دو تا طبقه برج ما اجاره کنین از من. این میگن کاسه، کاسه به واقع. چند صد میلیون، خیلی جالبه، چند صد میلیون باید دولت آمریکا به ترامپ بده تا دو طبقه از برج خودش رو اجاره کنه که مواظب خودش باشه. ها؟ آره. گفته آقا اصلا خودشون به عرف و قوانین خودشون کاری نداره، هر کار دلشون بخواد مهم، ما خیلی مؤدبیم، خیلی با تربیتی. خب الان این تفکر ببینید در آمریکا حاکم شد، در روسیه حاکم شده، در فرانسه در انتخابات آینده به احتمال این تفکر رای میاره. اگر راست‌های تند افراطیشون رأی نیارن، تازه در اونم اتریش کجا چند تا کشور اروپایی دارن، این موج این جریان داره در غرب حاکم میشه. این جریان موج که دیگه غرب واحد نیست، حتی اتحادیه اروپا و ناتو اعلام کرد، چون ترامپ گفت من اصلا با ناتو و اروپا من کار ندارم، اصلا ممکن ما بیام بیرون، لذا ناتو و اتحادیه اروپا اعلام کرد آقا به فکر خودمون باشیم، آمریکا داره میره. انگلیس هم که آمدیر حالا البته او شاید مسئله استقلال طلبی نبود بیشتر، چون او آدم مزدوریه، اونم دوتا مزدور سر یک مسئله محلی، یعنی سر دفاع از داعش و اینا با هم اختلاف پیدا کردن. علتش هم این بود که این تیپای داعشی که خب سوریه و عراق اینا رو به هم ریختن، تو مصر هم اینا این تفکر یعنی خطر مهمیه، و این از طرف عربستان یکم اختلافشون سر اخوان شد. عربستان اخوانیا رو باشون همیشه معامله میکرد، یعنی اونها رو مورد تجارت قرار میداد، کی اخوان کدوم جریانش تقویت شه کی تضعیف. اینا از وقتی که اخوانی رو کشوندن تو دام خودشون و اونا رو نزدیک جریان تکفیری کردن، بخشی از رهبریشون اینا، و کلا سر مرسی گذاشتن، خودشون این کارا رو کردن که این مرسی دید آمد. اولین سفرش عربستان بیعت با اونا بود، اولین کارش امضای ادامه کمپ دیوید اسرائیل بود، نه همه علامت بود که آقا ما با اسرائیل، عربستان، آمریکا ما در خدمتیم، بذارید ما باشیم. خب باز همون عربستان اینا آمدن کودتا کردن، آمریکا رو برششتن، مبارک داره از زندان میاد بیرون، مرسی سر اخوان یک کمی مثلا مسائل داخلشونه. و بعد میگه بحث روسی بودن در برابر غربی شدن مطرح شده، روسا هم خودشونو غربی حساب نمیکنن، میگن قدر برابر غرب هستیم. مثلا الان یکی از این تئوریسین ارتدوکس روسا اسمش الان یادم رفت، گفت که اصلا ما معتقدیم که مسیحیت حقیقی ارتدوکسه که ایمان داره به خدا و معنویت، نه فقط پروتستان ها که اصلا دین نیستن، حتی کاتولیک های هم واقعا مسیحی نیستن، و ما روس و ارتدوکس یک جبه نظام سرمایه‌داری با شعار لیبرال دموکراسی با پروتستان و کاتولیک و وهابی ها، اینا که یک جبه هم اصلا تصویرش این بود. بعد جالب هم بود میگفت ما هم در همین روایت آخر از زمانی ارتدوکس هم ما داریم که در همین بیت المقدس اتفاقات آخر از زمانی میفته، و طبق اون روایت ما خیلی به این نگاه های آخر از زمانی شیعه هم نزدیکیم. اون طرف هم میدونیم که نگاه های آخر از زمانی تو بنیادگراهاشون هست، بنیادگراه های مسیحی به خصوص پروتستان ها و یهودی، اصلا تو منابعشون هست دیگه، اون آرماگدون در روایت ما ملحمه کبرا بهش میگن، ملحمه کبرا، خونریزی بزرگ، جنگ بزرگ بین جهانی، هم در منابع ماست که توی قدس و شام و ایناست، هم در منابع اوناست که اینجاست، هم تو منابع ارتدوکس هست، هم میخوام بگم وهابیان یا عالمه بحث راجع مهدویت دارن، و اینا معتقدن و میگن که آقا جهان داره میره به سمت مذهبی شدن، به سمت ملی گرایی. چین مثلا پرچمش هنوز پرچم حزب کمونیست، اما چین که اصلا کمونیست نیست که، فقط داس و چکشش مونده روی آرمش، بیشتر چینه نه کمونیست، ایدئولوژیش مطرح نیست، بلوک شرق و غربی نداریم. تو اروپا اینا دارن میان سر کار، میگه غرب در اوج قدرت خود با غیر غربیانی روبرو شده که پیوسته از اراده و منابع بیشتری برای شکل دادن به جهان به شیوه های غیر غربی برخوردار میشن. قبلا نخبگان و روشنفکران در جامعه غیر غربی معمولا کسانی بودن که تحت تاثیر غرب بودن، عاشق غرب بودن، یا بیشترین ارتباط رو با غرب داشتن، تو آکسفورد، تو سوربن، تو سندهورست درس خونده بودن، یا هاروارد نمیدونم کجا، اینا دیگه افتخارشون بود و همه جا نسل به نسل نقل میکردن. اون موقع خوب بود که همه جا رفتارها و ارزش‌های غربی معیار بود، اینا رو جذب کرده بودن و پوز میدادن به اینا. ولی الان داره برق برمیگرده، الان در دنیا ما داریم میشیم منفور، و عامه مردم کشورهای غیر غربی به گونه عمیقی دارن تحت تاثیر فرهنگای بومی خودشون قرار میگیرن و دارن از ما مایوس میشن، روابط دگرگون شده، فرهنگ و مذهب مبنای اتحادیه‌های جدیدی داره میشه. اینا قبلا چون ما راهشون نمیدادیم پشت در مثلا بازار تجارت جهانی، پشت در نمیدونم اتحادیه اروپا، نمیدونم چی آمریکا مونده بودن، هی التماس میکردن آقا تو رو خدا ما را به همه گوشه ها یه جایی تو بوفه ما بشینیم کاری چیزی. بعد ما تغییر کردیم، مسخره کردیم، دیدیم حالا دارن میگن اصلا کی خواسته بیاد اونجا، کی خواسته بیاد. اردوغان اعلام کرد که ما اصلا اشتباه کردیم، بی خود این میشینیم پشت در انتظار که ما رو تو اروپا را بدین اینا، که چی این همه تغییر، همه از بعد ما اصلا این کار نمیکنیم. حالا علجی که غربی هم دیدن خیلی وعده هایی که داد تو سوریه و عراق همش شکست خورد، داخل هم داره مثلا قلقه هم که نصف ملت رو اخراج کرد و بازداشت کرد به عنوان که این همه کودتا میخواستن بکنن. این هم نمونه اسلام سکولار مدرن اروپایی که میخواستن به عنوان رقیب اسلام انقلابی هی مطرح میکردن. داخل هم بعضی هم میگفتن آقا با الگوی ترکیه نگاه کنید، خب یه الگوی ترکیه در دموکراسیش بیشترین روزنامه‌نگاران جهان رو تو زندانش داره، معلم‌ها هزاران معلم کی و حالا غیر از واسن آدمای معمولی الان دارن میگیرن و اخراج میکنن از همه جا. این دموکراسیشه، او آزادی بیان و انتخاباتشه، این نمونه اسلام اروپایی، اسلام لایک که غرب قبولش داشت به عنوان میگفت آقا الگوی ایران تهران نیست، الگو آنکاراست. خب این هم الگو از نظر نظامی هم که شکست خورد. اسلام مدرنش هم تهش شد اتحاد با داعش. این شکست ایناست. حالا او رو کار ندن، ولی همین اردوغان که حالا دید اونا دیگه بهش محل نمیذارن، چون تو دیگه مصرفی کم کم نخواهی داشت، تاریخ مصرفت داره میگذاره، حالا اعلام کرد دیروز که ما اصلا دیگه نمیخوایم، التماس نمیکنیم بریم تو اتحاد اروپا، ما میخوایم بریم با شانگهای، اتحادیه شانگهای، و ما میخوایم با چین، با روسیه، با اینا نزدیک شیم. و به ایران و روسیه هم اینا هم گفتیم که از حالا بیایم ما با دلار و یورو معامله نکنیم، بیایم با پول خودمون معامله کنیم. یعنی چی؟ یعنی هژمونی غرب داره فرو میپاشد، داره فرو میپاشد. یعنی اون چه که به نام امپریالیزم غرب جهان دو قطبی بود بعد شد یک قطبی، داره از هم میپاشد، جهان داره میشه ده قطبی. و انقلاب اسلامی ایران اساسی ترین نقش رو داشت در فروپاشی، چون رقیب دیگرش کمونیست ها و شوروی بود که خودش فروپاشید. انقلاب اسلامی نقش اصلی رو داشت. شما بگید چه پدیده دیگه ای بوده به لحاظ سیاسی ایدئولوژیک در جهان که رو زمین مؤثر بوده و توانسته، چه اتفاق دیگه تو دنیا افتاده؟ تمام دنیا آروم بوده، شرق آسیا اتفاقی، همه آرام، آمریکای لاتین آرام، آمریکای شمالی که هیچ، اروپا آرام، بالکان هم که متلاشی کردن تنها تجمع بزرگ اروپایی مسلمان بود، اون هم که به نفع غرب تمام شد، آمریکا هم مسلط شد. خب کجای دنیا پارازیت میداد؟ همین منطقه اینجا بود دیگه. و این پارازیت در عمل منجر شد به تغییر معادله قوا. حوزه یمن از تو چنگ آمریکا و عربستان خارج شد، لبنان از تو چنگ اینا خارج شد. آقا میشل اون که آمد، یعنی خودشون گفتن یعنی حزب الله پیروز شد در لبنان. سوریه و عراق کی داره پیروز میشه؟ یمن، در فلسطین، غزه کی پیروز شد؟ معادله قوا در جهان داره تغییر میکنه و کرده. یعنی وقتی معادله قدرت تغییر کرد، قوانین بین الملل تغییر میکنه، حقوق بین الملل معنیش عوض میشه. اول بیرون، بعد رو کاغذ، بعد رو کاغذ. یکم دیگه قوی تر بشی که دیگه نتونن نادیدت بگیرن، رو کاغذم میارن. بعد میگه آقا اصلا این بخش از جهان اینا، خب این دیگه تو قوانین بین الملل. سر قضیه بمب اتم رو چین خیلی فشار آوردن که اتمی نشه چند دهه. خب بمب اتم که ساخت، تا نساخته بود خیلی عجب، وقتی ساخت گفتن خیلی خوب، از حالا 5 کشور حق وتو دارن. تا حالا که میگفتید که باید نابود بشه، تحریم بشه، البته میره چطور شد؟ حالا یه مرتبه خودش شد جز قانونگذاران عالم. گفتن تا حالا 4 تا کشور حق وتو داشت. چرا؟ چون 4 تا بمب اتم دارن. خب این معنیشه که آقا هر کی حق وتو میخواد باید بمب اتم داشته باشه. چین هم گفت خیلی خوب، بسیار خوب، من به همین قانون عمل میکنم. بمب اتم که ساخت، فرداش معادله قوا و قوانین بین الملل همه تغییر کرد. بعد گفتن اونایی که تا حالا بمب اتم دارن داشته باشن، دیگه بعد از این کسی نداشته باشه. اینم قانون بشکن بشکنه. یعنی الان یک کشور دیگه بره بمب اتم بسازه، مخاطرتون جمع بشه. تا من نساخته باشه قطعا فشار و اذیت، وقتی ساخت قوانین بین الملل تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی قوانین بین الملل تابع زوره. بله قدرت، نه حق، نه عدالت، نه فطرت، نه حقوق طبیعی، نه عرف، حتی نه قرارداد. قرارداد تابع چیه؟ قرارداد تابع زوره. زور تابع قراردادهای بین المللی نیست. سازمان همکاری اقتصادی اکو چرا تشکیل شد؟ 10 کشور غیر عرب، ایران، پاکستان، ترکیه، آذربایجان، فلان و چند تا کشور آسیای میانه و افغانستان، چرا تشکیل شد؟ چون در دهه 60 میلادی اینا دیدن شانسی برای پذیرفته شدن در جامعه اروپا و اقتصاد اروپایی و غربی ندارن مگر به عنوان پادو. لذا گفتن خب حالا ما به یک اتحادیه درجه 2-3 خودمون با خودمون یک اتحادیه ببندیم. اکو تشکیل شد، یک نهاد بین‌المللی شد. از اون طرف جامعه دریای کارائیب تشکیل شد، کاروم، بازار مشترک جنوب آمریکای جنوبی تشکیل شد. چرا اینا تشکیل شد و بعد شد جز روابط بین حقوق بین‌الملل بر اساس اینا تنیده شد که بخشای انگلو لاتین در آمریکای جنوبی و مرکزی چطور با هم کار کنن، چطور با هم وصل بشن. متنایی که تو حوزه حقوق بین‌الملل آورده بودن که عباراتشون دقیقاً چیست توی کتابایی که همین الان داره به عنوان کتاب درسی در دورهای دکتری در تمام دانشگاه‌های جهان تدریس میشه به عنوان مبانی حقوق بین‌الملل، دیگه اون فرصت نیست. فقط این عبارت میگه که قبلا گفتیم جهان اول بعد جنگ جهانی دوم که ما بمب اتم زدیم و همه دنیا فهمید اصلا ما اون بمب اتم رو برای ژاپن نزدیم، اون بمب اتم رو به عنوان یک سیگنال به تمام جهان منفجر کردیم که آقا از این به بعد قوانین بین الملل تغییر خواهد کرد، ما می نویسیم قوانین رو، مرکز جهان از این به بعد ما این. اون بمب ما برای کل جهان منفجر کردیم که بفهمند ما خیلی روشن فکری هم حاضریم حرف بزنیم، بمب اتم هم بزنیم. اینجوریه ما میشیم محور و مبنای قوانین بین الملل، عرف بین الملل ما میگیم، قراردادا رو ما تنظیم میکنیم، جهان در حال کوچکتر شدن است، دهکده جهانی است، ما هم که قدرشیم و هوشیاری فلان مهاجرت افراد از آفریقای شمالی به فرانسه، از مهاجرت کجا به کجا، چی به چی. ما قبلا از بیرون از آمریکا نگاه میکردیم، از نیویورک هر سیاهی رو میگفتیم یه آفریقایی است، برای من کل اینا یه آفریقا بود بدون هیچ تمایزی. ولی وقتی از لندن که نزدیکتره و اولین مستعمرات بردگی رو در آفریقا ایجاد کرده و نزدیکتره، از لندن نگاه میکردن میگفتن که ها اینجا نیجریه است. بعد میگه اگر بری داخل نیجریه میگی که این آیبو هست، آیبو سیاهای جنوب نیجریه، ولی که آیبوها خودشون چندین جریان هست. اگر برید داخل نیجریه خواهی پرسید آیا این یک اووریست یا یک اونیتشا. مثل ما که از دور همه چینی ها و ژاپنی ها خیال میکنیم همشون یه جوره هم، میگیم چجوری اینا هم دیگه تشخیص میدن از هم، یا آفریقایی هم میخوام اینا که همه مثل هم هم. حالا جالبه از آفریقا یک آفریقایی همیره در مورد خودمون شنیدن، گفت شما خاورمیانی ها همه تون که مثل همه، چجوری هم نگر اشتباه نمیگیرن. از دور که نگاه میکنه اینجوری ها، مثل آمریکایی ها اروپایی اینا همه مثل اینا همه اونا جور. میگه از دور که نگاه، او وقتی که ما جهان رو اینجوری تعریف میکردیم تا همین یک دو سه دهه پیش، این یعنی بود که ما به جزئیات کار نداریم، کلش کنترل دست ماست. اما حالا داره حتی تمایز بین اووری و اونیتشا داخل آیبوها و تمایز بین جنوب و شمال نیجریه و تمایز بین نیجریه با نیجر با چی با چی و تمایز بین او با کجا، همه جا داره خودشو نشون میده. و این یعنی نگاه از بالا دیگه دورش داره میگذره. ما تا حالا از بالا نگاه کردیم، مسلط بودیم، الان دیگه نمیتونیم از بالا نگاه کنیم. چرا؟ چون ما دیگه بالا نیستیم، ما رو دارن پایین میکشن. و جالبه توی مقاله تأکید میکنه که قضیه گرفتن لانه جاسوسی در ایران، یکی اون رو اشاره میکنه، یکی فتوای امام برای قضیه سلمان رشدی، دو سه تا موارد اینجوری، میگه اینا ضربات بسیار مهلکی بود بر هژمونی ما. یعنی یه مرتبه مثل که یک جوانی بیاد جلوی همه بزنه تو گوش قلدر مهن که 100 سال به همه دستور میداده یه مرتبه یه بچه‌ای اومده سر ترق زده تو گوش این، بعدم گفته که هیچ غلطی نمیتونه بکنی، دیدی زدیم، بعدم دیدیم ما هیچ غلطی نکردیم، کم کم همه پرو شدن. میگه از این به بعد هم عرف بین الملل ممکنه تغییر کنه، هم کم کم اگه کتابیان قوانین بین الملل. کاش همون وقتی که خمینی تو نجف بود یا تو پاریس بود کارشو ساخته بودیم، ما چه میدونستیم این ادامه پیدا میکنه و اینجوری میشه. ما فکر کنیم الان یکی مثل بقیه از یه چیزی میگه و بعدم کنترلش میکنیم، بعدم با ما میسازه یا کلاشو برمیداریم. چه میدونستیم این داره یک جهت تاریخ داره تغییر میکنه. بله، نظم نوین جهانی واقعا داره شکل میگیره. میگم تا آخرم تصور نمیکردیم که داره مسیر جهان داره تغییر میکنه با از ایران شروع شده. اینو یک چیز کوچکی تلقی کردیم، مهار شدنی، جزئی، مهم نیست. مگه اصلا مگه دوره دین نگذشته؟ یا آخوندی از نجف یا پیرمردی، مگه میشه؟ تا آخر هی گفتیم مگه میشه، بعد هی میدیدیم شد. حالا الان رسیدن به این شرایط خاص. اون بخش دوم هم دیگه طلبتون بفهمید.
با توجه به اصل بحثی فرمانی انقلابتون میشاله شایه بینون مردی که دو و اون مطلبی که اشاره که واقعیت گرایی و واقعیت بینی،
بله.
ما یاد مطلب افتادم که در خصوص حق به تو، که چرا اینا حق به تو دارن، برید بشین فکر کنید شما هم حداقل یک حق به تو بگید. حالا اینو می‌خواستم اینو با نگاه واقعیت گرای واقعیت بینی چجوری تحلیل می‌کنید و چیکار حداقل ما به عنوان روزنامه‌ای چیز چیکار بکنیم در این زمینه؟
اتفاقا همین صحبتی که نقد کردید در جهت همین عرضی که ما کردیم دیگه، یعنی آقا برید این ساختارا رو بشکنید، این ساختارا قابل شکستنه، البته از راه خودش با فوش خامدار که نمیشه نرزم. شما چی کار کنید؟ من عرضم اینه، من این حقوقدان مسلمان انقلابی چی کنه؟ برید منابع حقوق، متن حقوقی برای این کارا فراهم کرد. ببینید تمام این چیزایی که الان به عنوان قوانین بین المللی 10 سال پیشش 15 سال پیشش توی اتاق کوچیک 5 نفر نشستن نوشتن، تمام قراردادهای بزرگ جهانی رو بالاخره چند نفر نوشتن. ها؟ بله، نه اون که روشنه، میخوام بگم که فکر نکنید تمام یک اجماع جهانی بوده بعد گفتن خب حالا اجماع جهانیه پس بیاین این قانون رو، چون اجماع جهانی میگه. اجماع جهانی کجا بوده؟ نشستن چند نفر میشینن مینویسن قانون رو، بعد چون زور دارن میگن این اجماع جهانی. الان چطور اصلا، چرا آمریکا به خودش میگه جامعه جهانی؟ دو تا کشورن اینا میگن جامعه جهانی. ایران باید خودشه با جامعه جهانی. جامعه جهانی شما این یا اون 120 کشور غیر متعهد، کی جهانی تره؟ اینا اسمش میگذارن. آقا تمام ایده های بزرگ که بعدن مسیر جهان رو عوض کردن، شدن قرارداد، پروتکل، منشور حقوق بشر، متن سازمان ملل، همه اینا رو یه نفر نوشته آخر. یک ملت ننشستن همه با هم خودکار دستشون بگیرن بنویسن. یه نفر توی اتاق نشسته نوشته جمع‌بندی کارهایی که 10 تا آدم کردن، نه بیشتر. 7-8 نفر می‌نویسن، یکی هم آخرش بازنویسی می‌کنه، بعد متأ کل قدرت مثلا غرب میاد پشتش. یا مثلا این میشه سخن غرب، سخن شرق، سخن اسلام. تاش یکی می‌نویسه دیگه. خب شما همون یکی باشید.
علم سلطان قدرت بدون با علم.
شما همونا باشید. شما الان به نظر من یکی از کارهای بزرگ اینه، تناقض‌هایی که در قوانین بین الملل هست، خلأهای تئوریکی که در قوانین بین الملل هست، در روابط بین الملل و قوانین بین الملل. سوم، ساختارهای خوبی که تو قوانین بین الملل به نفع ماست، به نفع مظلومین عالمه، ولی راکد مونده، چطور باید اینها رو فعال کرد. چهارم، حتی قوانین بدیل بنویس. همه چیز اول یه نفر میگه، یکی صحبت میکنه، یه مقاله نوشته میشه، یه کتابی نوشته میشه، بعد بسته به شرایط یه مرتبه میبینی 20 سال بعد همین شد مبنای قانون یا کشور. مثلا قانون اساسی ما رو وقتی مینوشن، شما برید به مذاکراتش نگاه کنین، کلا از کل ملت یه چند ده نفرن، از کل اون چند ده نفر 5-6 نفر فعالن. مثلا این 5-6 تا قانون اساسی نوشتن. مثلا نقش شخص آقای بهشتی، شهید بهشتی، چقدر ببینید بارزه سر یک اصلی که الان منشأ خیلی آثار میتونه باشه. کلا میبینید توی مجلس قانونگذاری 20 دقیقه بحث شده. بعد بسته بینید که او 20 دقیقه موافق و مخالف کی بودن و چطور صحبت کردن و آیا یک سطر پیشنهادی همون لحظه دادن یا ندادن. قانون اساسی نوشته شده، نه اینجا، همه جای دنیا اینطوره، همه جای دنیا اینطوره. جان لاک یک تئوریسین درباریه تو انگلیس، سر مسائل خودش هم برده داره، یه عالم برده داره، سر یک مسائلی پیش میاد استکاکاتی بین جناهای مختلف اشرافی انگلیس که اسمش حالا بودستان انقلاب بزرگ انگلیس. کدوم انقلاب؟ اصلا این انقلاب نبوده، انقلاب آمریکا، اصلا آمریکا انقلابی نشده. عواملی که از اروپا، از انگلیس و جای دیگه رفتن اونجا و یک قرن چقدر غارت، کشتار اینا به نمایندگی از مثلا لندن و اینا دو قرن چیز کردن، بعد مستقر شدن و مسلط شدن و حاکم شدن و اینا، بعد اینا باید مالیات میدادن به لندن، دستور میگن. بعدم گفتن که اصلا کی گفته ما به شما مالیات بدیم؟ چرا زحمت شما کشیدیم، چرا به شما مالیات بدیم؟ ما اصلا استقلال، اسمش میذارن جنگ استقلال یا انقلاب آمریکا فلان. نه انقلاب نه استقلاله، برده‌دارا و دزدا و آدمکشایی که از اروپا آمدن تو آمریکا از قدرت مرکزیشون در اروپا مستقل شدن، گفتن ما دیگه شما نمیدیم، همشو خودمون میخوریم. حالا اینا شده اسمش انقلاب یا جنگ است. کدوم استقلال؟ مثل یه غارتگری که بیرونه اعلام استقلال کنه از مرکز غارتگری. انقلاب کجا بوده؟ اصلا ما چیزی به نام انقلاب آمریکا و انقلاب انگلستان نداریم. به دروغ همه جا تو کتابا انقلاب کبیر، انقلاب بزرگ، نمیدونم انگلیس انقلاب بزرگ. خود انقلاب فرانسه اگه دقیق نگاه کنید ببینید چقدر مسائل داخلی جنگ اشرافیت و فلان و این چهره زاری که ازش میسازن چقدر با واقعیت فرق داره. مثلا میگن انقلاب فرانسه آغاز حقوق بشر مدرن و فلان دموکراسی فلان. خب انقلاب فرانسه فقط در کمتر از یک سال 60,000 نفر رو با گیوتین گردناشون رو زد، عین داعش. 60,000 اینا تو تاریخ فرانسه هست، کسی نمیخونه، کسی نمیفهمه، نمیگه اینجا آقا انقلاب فرانسه آغاز دموکراسی حقوق بشر. انقلاب ما که میگه انقلاب خشن و نمیدونم خشونت و ترور و فلان، هم در حد هویدای خبیث و او نصیری ساواک و فلان، چهار تا آدمی که قتل عام کردن کلشون چند صد تا نبودن که اگه اونا رو اعدام نمیکردن الان جزو مسئولین کشور بودن. بله واقعا اگه خلخالی هم داره اعدام نمیکرد من اعتماد میدادم بعدشون الان جزو مسئولین باشن، یا تا 10 سال دیگه یا 10 سال پیش. خب او 60,000 نفر رو اعدام کرده کمتر از یک سال با گیوتین سرها رو قطع کردن. حالا این شمشیر داعش، شمشیر داعش گیوتین انقلاب فرانسه از شمشیر داعش خشنتر و پرکارتر بوده، ولی یک تصویر دیگه ازش میسازن. من عرضم این همون 4 تا پیشنهادی که داشتم همون رو خودم هم یادم رفت الان. آره شما اقلا یادتون باشه به عنوان وصیت. آره و این که بدیل، حقوق بدیل بنویسیم، یعنی گاهی توی یک حلقه کوچکی از حقوقدانان مسلمان با روح انقلابی میشینن قوانین بین الملل با توجه برای عدالت جهانی اشنا بهشون نمیشن. اونا میگن آقا تهش میگه ما نمیدونم بالاخره اصلا چیه مبنای قوانین بین الملل، خودشون میگن زوره. بذار اینو بگم، حیف اقلا یکی کشو بگن چون هی نسبت میدن به اینا، اقلا غیبت اینا رو کردم. شما میشینین بنویسین یخ مینیست تقریب توق خورد یه اتفاق افتاد، شما شدین یک کسی و یک کاری، یا اصلا شما نشدین یک کسی.
نظام بین الملل
یه مرتبه توی خلای قرار میگیره، میگه خیلی خب ما حاضریم تغییر بدیم، چیزی دیگه غیر از اینا نیست. زود بگه آقا چرا این هست، این هست، اینا هست. مطابق زبان بین الملل بنویسی، نه به زبان پامنبری مسجد محل، به زبان بین الملل، حقوق بین الملل باید نوشته بشه. زمان قبل انقلاب متنی که بعضی از علمای اسلامی نشستن نوشتن حقوق بشر اسلامی، خیلی برای ما جالب بود. برایشون حقوق بشر سازمان ملل، منشور حقوق بشر سازمان ملل و انقلاب فرانسه و قانون اساسی آمریکا که اینا ادعاشونه، اینا رو گذاشته بودن جلوشون، یکی یکی ماده‌های اسلامی معادل او که یه جایی مثل همه، یه جایی متفاوته با یک و تفاوتش واقعا قانون اسلامیش واقعا انسانی تره. دنیا پذیرتر هم هست. یه جایی هم اونا گفتن جزء حقوق بشر گفته نیست به این دلایل، یه چیزی هم اونا نگفتن گفته اینا هم جزء حقوق بشره. خب این متن هست، یه اول سه تا دو نفر نشستن نوشتن، بعد 30 سال بعد اتفاقی افتاد، سازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای اسلامی همین رو تایید کردن، جنبه یک قانون بین الملل توی یک محدوده پیدا کرد. حالا آمدیم و 20 سال دیگه گفتن در جهان گفتن، بعد بعضی از این مواد گفتن آقا بله ما اینا رو می‌پذیریم، چون که بعضی از مواد حقوق بشر غربی اسلامی است، نه اینکه با اسلام سازگاره، اصلا منشأ اسلامی داشته. شما می‌دونید بعد انقلاب فرانسه چون مشکل مبنای حقوق داشتن، مبانی قانون کمیشن که حقوق بر چه اساس بنویسن، نظام های حقوقی مختلفی هم مراجعه کردن از جمله به فقه اسلامی. بخش های از قانون اساسی و نظام قوانین مدنی فرانسه و بعد بعضی کشورهای دیگه اروپایی بر اساس قوانین فقه اسلامی نوشته شد بخشایش، چون دیدن خیلی اصلا به دین کار نداره، بود خیلی قانون خوبیه. الان هم اون چی که به عنوان قوانین حقوق بشر جهانی غربی شرقی میگن، خیلی از اینا اصلا نقطه شروع اسلامی داشته یا بعضیاش شروع اسلامی نداشته، سند اسلامی نداره اما با اسلام سازگاره، ولی بعضیش نیست. اینا نوشته بشه اتفاقا رئالیسم کلاسیک، کلاسیکال رئالیسم، واقع گرایی کلاسیک تو حوزه قوانین و حقوق بین الملل. یعنی میخوایم واقع گرا بشیم، حقوق طبیعی اینقدر کلی مبهم اختلافی است که ما هیچ قانون ریز سر هیچ اختلاف بین المللی نمیتونیم بگه آقا طبق قانون حقوق طبیعی اینش بگه. بنابراین اون حرفه تا قرن 18 هم بیشتر کسی نگفت، الان هم قرائت‌های دستکاری شده شو میگن، تهش چی ازش بیرون نمیارن. چون حقوق آقا عرض کردم قانون طبیعی، حقوق طبیعی اگر سکولاریزه شد نه مفهومش نه مصادیقش قابل توضیح و قابل دفاع نیست. جریان بعدی گفتن نه حقوق طبیعی نه، همین پوزیتیویسم و بریم به سمت پروتکل ها و قراردادهای اجتماعی، هرچی با هم توافق کردیم این بشه قوانین و ارزش های بین الملل. خب حالا سوال، توافق کیا مهم بوده تو تاریخ؟ همیشه برنده ها، برنده ها توافقشون چیزه، توافق بازنده ها نیست، توافق بر بازنده تحمیل میشه. پس توافق هم هر جمعی پروتکل، قرارداد، منشور، معاهده، پیمان نامه، ای اسما هر چی روش میذاری که اینا میدونین همه با هم متفاوتن به لحاظ حقوقی، تفاوت‌های جزئی با هم دارن، همه اینا تهش توافق یعنی تحمیل قوی بر ضعیف. همینجوری اصلا تهی که میگن وتو، همین وتویی که شما برمیدین الان، وتو یعنی چی؟ یعنی هر چی که هر کی خرتره زورش بیشتره هر چی او بگه دیگه، معنیش اینه دیگه. خدا داری اینه میگی تهش میگی، بعد میاد اون رو میگه، میگه آقا اون که پیشفرض، اون که حرف شنده، اون که اصل مقدس هیچ. حالا بیان بعد، حالا بیان بحث کنیم، بحثای روشن فکری فلان، نه همه بگو هر چی بحث میخوای بکنی بکن، تهش من تصمیم میگیرم برای تو، برای دنیا. تمام کشورهای دنیا بگن الف، یکی از اینا بگه ب، این مقدمه. چرا؟ چون بمب اتم داره. جنگل یعنی همین. یعنی الان که خیلی مدرن شده قوانین بین الملل، دیگه کاملا شبیه جنگل شد، قبلا کمتر شبیه جنگل بود. حالا واقع گرایی کلاسیک تو قوانین بین الملل چیه؟ ملت های واقعیت، میگه واقعیت اینه، این عبارت چه من دارم میخونم، میگه واقعیت اینه، اینو ببین، واقع بین باش. قدرتمندان حقوق بین الملل را برای تحمیل اراده خود بر ضعیفترها به کار میگیرن. هنگامی که منافع ملی خودشان مطرح باشد همان حقوق را نادیده میگیرند. درست شد؟ یعنی قوی ها برای ضعیف ها قوانین بین الملل و حقوق بین الملل می نویسند تا از این طریق اونا رو کنترل کنند. من برای تو قانون می نویسم اما خودم تابع این قانون نیستم، تا وقتی که منافعم هست هستم، یعنی اون وقتم نیستم، تا مال منافعم هم، ولی چون قانون بین الملل با منافع من سازگاره، من میگم من بله قانون قانون. لحظه‌ای که ببینم نیست، همان حقوق را نویسندگانش، کشورهای نویسنده نادیده میگیرن. واقع بله، اینا همه‌شون نیچه واقعا آدم صادقی بود، آمد حرف دل اینا رو زد. نیچه هر چی که میگه، نیچه درست میگه، آدم مادی خطرناکیه، یک متفکر بزرگ اما به شدت خطرناک برای بشر در بعضی از دیدگاه‌هاش، اما خیلی صادقه. همین حرفایی که اینا عمل میکنن نیچه آمد گفت، اینا عمل میکنن خلافش میگن. ماکیاولی هم همین کارو کرد. ماکیاولی هم اومد گفت آقا چرا این تعارف میکنید ادا اصول در میارید؟ همین راست بگویید، دروغ نگویید، احترام بذارید به ضعف. همون کاری که میکنی بگو. اصلا راه پیروزی اونه، اگه اون کارو نکنی شکست میخوری. میگن راست بگویید. نه من میگم که دروغ بگید. با راست نمیشه حکومت کرد. امکان نداره هیچ حکومتی با راستگویی ادامه پیدا کنه. چاره ای جز دروغ گفتن نیست. میگه من میگم دشمنانت را بکش و اگر میتوانی دوستانت را نیست. من میگم من توصیه اخلاقی نمی کنم. من اصلا اخلاق و سیاست جدا میدونم. به کسی هم توصیه نمی کنم. من دارم توصیف میکنم. من میگم اگر الف فسانگاه جیم. اگر بخوای صادق و راستگو باشی نمیمونی. اگر میخوای بمونی اینجوری باید کلا بردار، دروغ بگو. واقع گرایی در روابط بین الملل که یک مکتب مدرن، همه هم میگن آقا واقع گرا باشین، نه آرمان گرا، با چنین دیدگاهی نسبت به حقوق بین الملل رشد کرد. این مکتب اساسا برآمده از فلسفه واقع گرایی سیاسی است. یعنی تو سیاست آقا رئالیست واقع گرا باش. ببین رئالیست اگر یعنی واقع بین ما قبول داریم، اما اگر یعنی تسلیم واقعیت شو، خودتو با همه واقعیات تطبیق بده، اصلاح، انقلاب، امر به معروف، نهی از منکر، اعتراض، همه اینا دیگه پس یعنی چی؟ همه اینا برای تغییر واقعیته. جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، یعنی تغییر بده واقعیت های غلط رو. یعنی تسلیم باش تو اون وضع موجود. ببین چه کار کنی زنده میمونی، اولا بیشتر زنده میمونی، ثانیا بهتر زنده میمونی، ثالثا یعنی اولا اصل زندگیت، دوم کمیت و مقدارش، سوم کیفیت و سطح التزازش. این اصل حیوانی همه حیوانات دارن، همه ما انسان ها هم به طور طبیعی یه همچه خواهش رو داریم. مثلا اینکه چجوری تفسیر بشه و چجوری اعمال بشه، اینجاست که تفاوت ها شروع میشه. اگر بخوایم دقیق بکنیم، این حرف مدرنی هم نیست. از زمان توسیدید در یونان باستان و بعد در قرون وسطا ماکیاولی همین رو میگفتن که حالا ما بهش میگیم واقع بینی جدید. در نگاه ما ببینید، حالا به این تعبیر مسامحی من عرض میکنم، ما باید در نظر ایدئالیست باشیم، در عمل رئالیست. در نظر باید ایدئالیست بود، درست ترین شعارها رو باید بدی ولو امکان تحققش الان نباشد، اما در عمل برای تحقق اون ارزش ها بله، ما هم نسبی‌گرا هستیم، رئالیستیم، واقع بینیم، موانع رو باید ببینیم، برنامه بریزی و سعی و خطاست، کاملا بشریست. او آرمان الهیست که مطلقه، فعل بشر نسبیه، آدم ها نسبیه، سعی و خطا هست، آزمایش هست، تجربه هست، توبه هست، عقب نشینی تاکتیکی هست. قرآن هم بین عقب نشینی تاکتیکی با فرار از جبهه فرق قائل میشه دیگه. میفهمد فرار از جبهه، فرار از جهاد و مبارزه، ترک مبارزه گناه کبیر است و حتما جهنمی میشه. هر کس مبارزه رو نیمه کاره بذاره فرار کنه، قرآن صریح میفرماد اهل جهنمه. انقلابیون پشیمان، سازشکار، یک استثناء میفرماد. عقب نشینی فقط در یک صورت خداوند اجازه میفرماد، با اونی که آماده شید برای که ضربه بعدی رو قوی تر به دشمن وارد کنی. مثل که مثلا میبینی روی خط خیلی فشاره، اینجا رو محاصره شدی، 5 کیلومتر بیا عقب تا دوباره این طرف ضربه بزنی مثلا محاصرش کنی. این عقب نشینی تاکتیکی قرآن تجویز میکنه، اصلا واجب هم هست. و تقیه اصلا یعنی همین، تقیه همینه. اما یه وقتی میبینی فشار، آقا فشار آمد، اینا دریم کلن، آقا تسلیم شیم بریم عقب دیگه. عقب نشینی غیر تاکتیکی دیگه 5 کیلومتر نیست، 1000 کیلومتر. اینه فرق اینا. این میگه که اصلا این قرب از قبل هم بود، حالا دوره جدیدش هم مطرح شده در جهان نو رئالیسم، نو واقع گرایی تو روابط بین الملل و سیاست خارجی هست. این واکنشی بود به شکست دولت مردان اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در اروپا. رهبران دولتی و دیپلمات‌ها تلاش‌های نافرجامی کردند که یک نظم بین الملل موثقی بر مبنای یک چیزی شبیه قانون به وجود بیارن، نظمی یا شبه نظمی به وجود بیاد که تو اختلافات بین کشورهای اروپایی با قضاوت بی‌طرفانه ظاهرا حل و فصل بشه، همه بپذیرن، تمکین کنن دیگه، باز هی جنگ را نندازن، جنگ جدید. چون خونین ترین جنگ های تاریخ بشر تو همین غرب اتفاق افتاده، بین خود غربیا. این چنگیز و نرون و پیش اینا روسفیدن، حقوق بشری ان اونا. کل آدمایی که اینا کشتن چند نفر بودن مگر؟ اینا تو خود اروپا با فاصله 30 سال 20 سال 30 سال تو دو تا جنگ نزدیک 100 میلیون از همدیگر رو کشتن تو اروپا. یعنی وحشی ترین قاره جهان در طول تاریخ اروپا بوده. جاهای دیگه هم هر جا جنگ را افتاده همینا بودن، رفتن تو قاره آمریکا، بعد آمدن آفریقا، قبلش رفتن آفریقا، بعد آسیا. هر جا جنگ بوده این اصلا وحشی ترین بخش کره زمین اروپاست، به خصوص توی دو قرن اخیر. پر ادعا ترین بخش کره زمین هم در باب حقوق بشر، دموکراسی، حرفای سانتیمانتال، باز اونایی به همه میگن. این خیلی هنری واقعا، جلاد باشی و ادای شهید رو دریاری، ادای قربانی رو دریاری. تلاش های آرمانگرایانه، تو پرانتز خیال اندیشانه، یعنی آرمانگرایی تخیله، که در معاهده های داوری، در کنفرانس لاهه، جامعه ملل، در دیوان بین الملل دادگستری مطرح شد، همش بر اساس پوزیتیویسم حقوقی بود و همش بازتاب تأکید نابجایی بود که میگفتن آقا قواعد بین الملل نهادهای جهانی بیان کن. بعد میگه تایشه که آقا هیچ نهاد جهانی بی‌طرفی قوی‌تر از جهان که از بالا به جهان نگاه کنه وجود ندارد. اونایی که بالاترن قوی‌ترن برای بقیه جهان تصمیم میگیرن، اسمشو میذارن قوانین بین الملل. با زور و پول و رسانه کنترل میکنن جهان، میگن شما خلاف قوانین، خودشون هم هیچ پابندی ندارن. میگه آرمانگرایی را که آقا ای جهان صلح کنین دیگه جنگ نباشه، این را با واقع گرایی سیاسی باید اصلاح کرد و در اصلاح میشه. منافع کشور مقتدر، نه قواعد حقوقی، عملا سیاست های خارجی رو هدایت میکنن. تحلیل نهایی امور بین الملل روابط مبتنی بر قدرت، نه نهادهای حقوقی بی‌طرف. این عبارت چه داره میخونم؟ حقوق بین الملل باید منظم رعایت شود، ولی به خودی خود چیزی نیست. نگاه سطحی اینه که ممکنه شما فکر کنید که پس این یعنی که اصلا حقوق بین الملل کشکه. میگه نه، این نگاه سطحیه. یعنی همین که فهمیدی که کشکه، خودش هم داره میگه کشکه، میگه نه، همچی نتیجه نگیرین که کشکه. نه، این نیست. واقعیتش اینه که اگر به طور کامل تأثیر ای اگه بگید کشکه، دیگه این حقوق بین الملل کار آمدی و کارکرد نخواهد داشت در تنظیم روابط جهان. نباید بگید بلا کارکرد نداره دیگه، باید خیلی پرتمطراق در موردش صحبت کنی، باید جوری بحث کنی که در جهان به عنوان یک قانون مقدس به نظر برسه، که و آهنین، مقدس و آهنین، یعنی که نه باید خلافش عمل کرد، نه میتواند کسی خلافش عمل کنه، هم مقدس هم آهنین. و ما این کارو تا حالا کردیم بر جهان مسلطه، از حالا به بعد در خطره. ماکیاولی، دیپلمات و متفکر سیاسی ایتالیایی بین قرن 15 و 16، سریع گفت من طرفدار مکتب اصالت قدرت هم، حقوق و قانون و اخلاق و مذهب همه تابع قدرتند و باید باشند. یه جا در کتاب شهریار که همه میشناسین راجع به همین حقوق بین الملل بحث میکنه، اینو صریح میگه. بعد یک شارحی داره به نام داماتو، نمیدونم با این داماتو مربوطه، آنتونی داماتو یک حقوقدان مطرحی بود، شارح ماکیاولیه، نظرات ماکیاولی رو آمده امروزی تر کرده، چون بعضی جاها ماکیاولی خیلی صریح احمقانه، قلدر مآبانه اصلا حرف میزنه که هیچ کس تو غرب و شرق دنیا نمیتونه حتی جملهشو تکرار کنه، از بس وقیحه بعضی جاهاش. این آمده امروزیش کنه، داماتو آمده حرفای ماکیاولی رو امروزی کنه بخششو. میگه که یک جنبه را از رابطه پیچیده بین قانون و قدرت اینه که قانون شکل بست یافته اجراء قدرت است. این اصلا قانون ذاتش اینه، شما تعجب نکنید که میگید آقا قانون تابع قدرته. مگر در یک کشور که قانون مینویسه، مگر حکومت نمینویسه برای مردم؟ خب زورش از بقیه بیشتره مینویسه. تو دنیا هم همینه، هر کی تو دنیا زورش بیشتره باید برای کل دنیا قانون بنویسه. چرا تعجب میکنید؟ چرا کتمان میکنید؟ بله ما قوی ترین، ما برای شما قانون بنویسیم. هر کی خلاف قانون بیسته یاغیه. اگر تونست جای منو بگیره او بیاد قانون بنویسه. اگر ما سرکوبش کردیم که او یاغی حساب میشه و قانون شکن، او خلاف قوانین و اینا عمل کرده. میگه من دفاع از این جهت میخواد دفاع کنه که یک سلطان و شهریار در یک کشور و همینطور سلطان سلاطین جهان که خودرأی و خودکامه هم و همه این را میدانیم، هرچی هم ادای حقوق بشری در بیارن، به زودی میفهمد که تحمیل قانون و نظم بر اتباعش در کشور اتباع ملت هن، در جهان اتباع دولت ها هستن، به سادگی میتونه ثروت و آزادی عمل او رو افزایش بده. در واقع قانون ابزاری مناسب در زرادخانه قدرت قدرتمندانه است. تمام. یعنی یک ابزاری توی زرادخانه اونه، بایدم او برای تو قانون میشه. آه پولش بیشتره، زورش بیشتره، ارتشش قوی تره. فقط اگر کسانی بتونن انقلاب کنن علیه سیستم حاکم، اپوزیسیونی پیش بیاد در جهان که بتوانه دماغ ابرقدرت رو به خاک بمانه، او اول رقیبه، اگر بمونه شریک میشه. به او میگن خیلی خوب توی هم بیا، پنجتا حالا میشیم شیشتا، بیا با هم بخوریم، او هم شریک میشه. اگر قوی تر بشه که اصلا میتونه جایگزین بشه. این خلاصه تعریف خود حقوقدانان روابط قوانین بین الملل در غرب است راجع به ماهیت قوانین بین الملل. واقع از این طرف انقلابی مطرحه که امام بگه آقا ما این ساختار حاکم بر جهان اصلا قبول نداریم. فرعون این شما، ما موساییم، ما از نیل عبور میکنیم و این ساختار رو میشکنیم. حالا شما وقتی میگی آقا ما با این چالش های حقوقی جهان معاصر چیکار کنیم، چالش های حقوقی روشن بشه ماهیتش نیست هیچی. آقا به لحاظ نظری درست حرف بزن، به لحاظ عملی محکم عمل کن و زبان جهانی پیدا کن و بتوانی اینا رو از مهمو با همو ادبیات شیرین منافقانه که اونا حرفای باطلشون رو حد جلوه میدن، شما با یک ادبیات علمی درست شیرین جهان فهم جهان پسند اما اسلامی و انقلابی این مباحث رو هم در موضع آفند هم پدافند بایستی بتونی عمل کنی. این وظیفه حوزه های ما، دانشگاه های حقوق ما، دانشگاه روابط بین الملل ماست. اما که حالا چقدر بکنن نکردن اینا و بحث دیگری بر بفرمایید. واقعا هم خدا قوت داره الان 3 ساعت داریم.
معتبر که مثلا عمومی حاکمه، معتبر نداره کیفیت پایینه چون عمومی حاکمه.
بله. یکی مسئله شناختن و فعال کردن ظرفیت‌های داخلیه، یکی استفاده درست ظرفیت‌های بین‌المللی ماست. آقا ما حالا اسممون ابرقدرت نیست ولی ایران واقعا مگه ابرقدرت ها کی هست؟ چیکار میتونن بکنن؟ الان نفوذ ما در جهان از جمله در منطقه از نفوذ آمریکا، روسیه، نمیدونم چه برسه به چین و کی، از همه اینا نفوذ ما بیشتر. الان مرکز جهان همین جایی که بهش میگن خاورمیانه، مرکز خاورمیانه یعنی قوی ترین قدرت اینجا، قدرت سیاسی ایدئولوژیک بودی، قدرت الان نظامی هستی. بله؟ هم اعتباری هم حقیقی الان ما هستیم. خب از این ظرفیت استفاده کن، از این ظرفیت استفاده بکن. وقت میبینی، ببین ما قدرت رو زمینه نه رو کاغذ. من می‌خواستم همین رو بگم، این جمله حرف ای آخر بزنم، اگه اول گفته بودم اما اول تموم شده بود سخن. قدرت روی زمین است نه رو کاغذ. اونی که رو کاغذ میاد نتیجه اونی که رو زمینه. بعد اون بخشی که رو کاغذ میاد کدوم بخشش عمل بشه کدومش نشه کی چجور، اونم باید بستگی داره بگه رو زمین چه خبره. تو همین حلب گفتن که خیلی خوب مسلحین برن بیرون ولی حلب دو بخش بشه، آتش بس بشه دو بخش. حتی روسیه هم قبول کرد. الان که داره تمام میشه از نظر روز زمین داری میری جلو، فردا پس فردا دیگه کسی اینو نمیگه. اگر همین الان اینو میگه یه مرتبه همین میشد قانون بین الملل. باور کن شورای امنیت سازمان یک قانونی نوشت که از این به بعد حلب در سوریه دو بخش خواهد بود، میشد قانون بین الملل. حالا رو گرفتی، حالا قانون بنا برای چیز دیگه میشه. اینه
از این بیشتر گرفت
بحث فرمی دانش و تئوری و نظری خوب میدونی، ولی تو بحث عملش کم میاری. حالا همه خیلی خیلی خوب میدونی بحث تئوری و بحث نظری.
بله خب آخه همینه. ببینید اولا در ناصل نظری هم من معتقدم در حدود کلیات سوادشو داریم، ولی وقتی که 4 تا پرسش دقیق مطرح میشه بعد میبینی خیلی ها دست خالی هم. دوم این که همین که شما میفرمایید خیلی مهمه، یعنی شما به لحاظ نظری همه چی رو میدونی، بعد تو عمل نمیتونی مدل سازی کنی. اصلا فرق تمدن و غیر تمدن همینه دیگه. تمدن سازی کسی که میکنه یعنی توانسته بین حرفهاش، بین کاغذ و زمین پل بزنه، این میشه تمدن. تمدن سازی میکنه کسی که به الله حرفای قشنگ همه جای دنیا همیشه زده شده، اما این که ایره چگونه مدل سازی عملی کنه، یعنی مفهوم سازی آره سختیه، اما تمدن سازی صرفا با مفهوم سازی نیست، باید مدل سازی هم بتونه.